جانشین ایشان حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از یک عنوان جامع استفاده می کند و ایشان را مؤمن متعبد انقلابی توصیف می کنند و در توضیح آن می فرمایند یکی از عناوین و اوصافی که درباره امام راحل عظیم الشأن ما کمتر به کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده ایم این عبارت است: ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می کنیم، اما این صفت که ما کمتر امام را با آن توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. او مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این اهداف رسانده است و مؤمن به مردم است. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفات بسیار مهمی است. شما ملاحظه می کنید خدای متعال در قرآن پیامبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر را بیان می کند، ولی آن صفتی که به ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهایمان تکرار کنیم این است که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن آنچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه تکرار کنند. امام دارای این صفت بود، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن، متعبد. اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی، امام انقلاب بود. این شخصیت جامع الهی وقتی که سکان هدایت را به دست گرفت و به میهن بازگشت، افقهای جدیدی از اسلام را به عنوان یک دین مترقی، کامل و پیشرو ارائه نمود که با زندگی انسان و نیازهای جامعه و آزادیهای مشروع سازگار بود. فلذا مردم باورهای خود را در آن متبلور دیدند و یک پارچه به وی گرایش پیدا کردند. امام از دین یک تعریف درست ارائه داد و آن را در همه عرصه‌های زندگی وارد کرد. او با مطرح کردن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی جدید نسبت به دین ایجاد کرد. در این نگاه اسلام فقط متضمن توصیه‌های اخلاقی و عبادت محض نبود، بلکه مظهر رحمت و لطف خداوند و پاسخگوی نیازهای دنیا و آخرت بود و در همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره دارای قوانینی بود که با همه وجود در خدمت رشد و اعتلاء مردم قرار داشت. امام با ارائه این تصویر از دین یک مکتب بنا نهاد. در مکتب امام خمینی عالم و نظام آفرینش محضر خداست و موجودات همه حاضران در پیشگاه اویند و هر فردی بدون واسطه با خالق خیش مرتبط است. لذا باید روشی در زندگی اتخاذ نماید که بتواند حضور خداوند را درک کند. امام خمینی به خدا، انسان و جهان نگاهی عاشقانه دارد. در کتاب مصباح الهدایه خود می نویسد آسمان و زمین به عشق قیام و قوام دارند. از منظر ایشان علت خلقت حب الهی و عشق حضرت حق است و سبب سیر سعودی و سفر به سوی او نیز عشق و محبت عبد است. از منظر امام نهاد ناآرام خستی جز با عشق فطری ذرات عالم برای وصال محبوب توجیه نمی شود و او خود عاشق ترین جزء خستی به خالق آسمان و زمین بود. یکی از نزدیکان امام می گفت 50 سال بود که نماز شب امام خمینی رحمت الله علیه ترک نشده بود. امام در صحت و در بیماری، در زندان و در خلاصی، در تبعید و حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می خواندن. امام در قم بیمار شدند و به دستور اطبا میبایست به تهران منتقل میشدند. هوا بسیار سرد بود و برف میبارید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود داشت و پس از انتقال به بیمارستان قلب باز نماز شب خواندند. شبی هم که از پاریس به سوی تهران می آمدند، تمام افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها امام در طبقه بالای هواپیما نماز می‌خواندند. امام خمینی مصداق کامل این آیه شریفه بودند که می‌فرماید پخلوهای آنان از بسترها تهی می‌شود و از خوابگاه خودشان بر می‌خیزند و پروردگارشان را از روی بیم و امید می‌خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می‌کنند. کسی نمی‌داند که به پاداش اعمال آنها چه چیزهایی که باعث چشم روشنی است برای آنها ذخیره شده است. سوره سجده آیه 16 و 17. و این چنین است که آیت الله خامنه‌ای در معرفی ایشان می‌فرمایند آن چیزی که توانست امام را قادر کند بر هدایت و اداره و رهبری این ملت و این انقلاب عظیم عبارت بود از ارتباط او با خدا، اتصال او به خدا، توجه او به خدا، توکل او به خدا به معنای واقعی بنده خدا بود. عبد صالح بود. من هیچ تعبیری را بهتر از این پیدا نمی کنم برای امام. عبد صالح بود. با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران بر سر سفره نشستند که امام خمینی آن را گستراند. او انقلابی را پایه‌گذاری کرد که احیا کننده دین و معنویت در جهان است. انقلابی که ستم و سلطه را نمی پذیرد و با عنصر استبداد و استکبار در تضاد است. عزت و آزادی و استقلال و آزادی سرلوحه آرمان و اهداف این انقلاب قرار دارد. روحیه معنوی و اخلاق و رابطه با خدا در مردم تقویت شد و سازندگی در تمام ابعاد مادی و معنوی آن صورت گرفت. اینک که 44 سال از آن ایام می گذرد، با وجود شرارت‌های دنیای استکبار و ایادی داخلی و خارجی آنها، حتی در ماه‌های اخیر میراث امام خمینی جمهوری اسلامی همچنان با اقتدار استوار پا بر جاست و نام و یاد رهبر فرزانه و خداجویش همچنان حرکت آفرین است و در دلها شور و امید می‌پروراند. دوستان عزیز شنونده، به پایان اولین قسمت از این ویژه برنامه رسیدیم. در قسمت‌های بعد این مبحث رو در پیشگاه شما ادامه خواهیم داد. در پرتو عنایات پروردگار پیروز و سربلند باشید. خدایا رو نگهدارتون.
اکنون تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام
خداوند زیبایی ها، به نام الله خدای پاک و بی همتا. سلام 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 شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران عزیز و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین. درود خداوند بر شما باد. انشاءالله که تنتون سالم، جانتان در آرامش، روح و روانتان همیشه در بهترین حال. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. سپاس که همراه ما هستید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
خب شما مثلا به یک کشوری که سفر کردید ویزاشو از ایران گرفتید رفتید،
بله.
بعد ویزای کشور بعد که مورد نظرتون بود و چجوری تهیه میکردید؟
این سفر 19 ماهه من یکی از به نظر من سحرآمیزترین و جادویی‌ترین سفرهام بود. 19 ماهی که نگذاشتم 20 بشه، که حتما در سر فرصت این رو حتما برای شما میگم معناش رو.
بله.
خدمتتون عرض کنم، من قبل اینکه بخوام سفرم رو شروع کنم اصلا برنامه سفر 19 ماه نداشتم، یعنی هیچ برنامه‌ای که میخوام 19 ماه سفر کنم رو نداشتم. من فقط ویزای تایلند رو و مالزی رو از ایران گرفتم و حالا با چالش‌های خاص خودش که حتما در سر فرصت اگر دوست داشتین از اون خاطره و تجارب اون سفرم خواهم گفت. ویزاش رو از ایران گرفتم و وقتی وارد تایلند شدم و در حینی که سفر میکردم متوجه شدم که از زمینی میتونم وارد لاوس بشم، از شمال تایلند وارد لاوس بشم
بدون ویزا.
نه، ویزاش رو از همون تایلند گرفتم، از سفارت لاوس در تایلند. خب به هر حال با توجه به شرایط خاصی که الان ما داریم، به خاطر پاسپورتی که داریم، گاهن سختی ها و چالش های بسیاری داره که خیلی دوست دارم در مورد چالش هم سر فرصت صحبت بکنم، و ویزای لاوس رو گرفتم. وقتی وارد لاوس شدم متوجه شدم که زمینی میتونم وارد کامبوج بشم، که حالا کامبودیا میگن به زبان انگلیسی، و اونجا از سفارت کامبوج در لاوس ویزاش رو گرفتم، یک ماه حدود $50. و از کامبوج وارد مالزی شدم که خب ویزای دو ماهش رو من از قبل ایران گرفته بودم. بله. از مالزی هم وارد نپال شدم، خب ویزای نپال فرودگاهی هست 3 ماهه، یعنی شما وارد فرودگاه نپال میشین میتونین ویزاش رو از همون ورودی بله. نپال بگیرید. خب بعد از نپال اومدم به حال ویتنام. خب ویزای ویتنام هم اون زمان آنلاین بود که من اون رو آنلاین گرفتم، و بعد به هر حال اندونزی که از سفارتی اندونزی در ویتنام گرفتم. یعنی منظور این که من هر ویزاها رو بر اساس نیازش به همون کشورها و با توجه به این که حالا آیا ایرانیان میتونن وارد بشن و اینها و شرایط خاص خودش میگرفتم.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی تجربه های شیرین و زیبا و به کار کاربرد برای همه شنونده های ما. و یکی از سوالای مهم من اینه که شما حتما تسلط کامل بر زبان انگلیسی دارید، چون که این سلاح مهم سفر به کشورهای مختلف زبان هست.
بله، واقعیتش اینه که من زبان رو حالا مثل خیلی از دوستان بارها کلاس رفتم و هنوز یه ترم نشده رها میکردم، یعنی مقاومت عجیبی در یاد گرفتن زبان انگلیسی داشتم. ولی این سفر یکی از دستاوردهای بسیار عالی که برای من داشت تقویت زبان انگلیسی بود. نه، واقعیتش اینه که من زبانم بسیار عالی نبود، حتی بسیار متعب و شاید اصلا گفتمان روزمرگی رو بلد نبودم.
بله.
ولی خب به هر حال گاهن من میگم باید تو شجاعت داشته باشی و در این مسیر قرار بگیری
و خواستن توانستن.
و حالا من یک شعری، یک بیتی از شعر عطار، واقعا این به نظر من سرلوحه راه منه، میگه تو پای در راه بنه هیچ مپرس، خود راه بگویدت چون باید رفت.
بله،
و واقعا وقتی که تو پا در مسیر و در جاده و وقتی نیت میکنی یک کاری انجام بدین، تمام جهان هستی و خداوند در این مسیر تو رو یاری میکنن که به اون خواسته که میخوای برسی، و این واقعا باید عمیقا و با شور و اشتیاق همراه باشه که این اتفاق بیفته. من این رو واقعا در این سفر تجربه کردم که وقتی میخوام راه ها برای من گشوده میشه. بله، بحث زبان رو گفتی، من یه تجربه دارم برای بحث زبان. من خیلی از حال به حال خیلی از دوستان میدونن که مردمان عزیز ترکیه زیاد زبان انگلیسی خوبی ندارن و بسیار مسلط نیستن. من خیلی از این کولگردها و افرادی رو میدیدم در طول سفر که اصلا زبان انگلیسی بلد نبودن و اومده بودن که اصلا تقویت بشه زبان.
بله.
چون به هر حال به تجربه ثابت شده شما وقتی در محیط قرار میگیرین و در چالش یادگیری قرار میگیرین، ذهن بسیار یاری میکنه که شما زبان رو بیشتر یاد بگیرید.
بله،
و در محیط بسیار تاثیر میذاره. من نمیگم کلاس نرید، ولی بسیار تاثیر میذاره تو محیط. میومدن تو هاستلا کار میکردن که با افراد مختلف در ارتباط باشن و بتونن زبان رو یاد بگیرن. بله، اسم هاستل رو شنیدید که حتما دوست دارم در مورد هاستل هم بعد براتون یه تعریفی داشته باشم.
خب همینجا تعریف داشته باشید.
بله،
تا یادمون نرفته.
بله. خدمتتون عرض کنم هاستل یه مکان یا اقامتگاهی هستش با اتاقهای مشترک چندین تخت داره و خب این میتونه از 2 تخت تا 8 تخت شروع بشه. هاستل نوعی محل اقامت با بودجه متناسبه که تمرکزش روی یک تجربه اجتماعیه که به هر حال آشپزخونه، حموم و سرویس بهداشتی مشترک داره. مثل هتل فضای اختصاصی به هر فرد تعلق نمیگیره.
بله.
ولی به هر حال شما اگر دوست دارین اونجا به هر حال سفرگردها یا همون مسافرها، کولگردهایی از کشورهای مختلف باهاشون آشنا بشین، تجربتون رو با هم به اشتراک بذارین، در این محیط میتونین با هم آشنا بشین. حتی آشپزخونه داره، شما میتونین مواد غذاییتون رو تو یخچال بذارید و از آشپزخونه اونجا استفاده کنین، برای خودتون غذا بپزین و حتی اگر دوست داشتین به دوستان و به هر حال مسافرهای کشورهای دیگه تعارف بکنید، فرهنگتون رو به اشتراک بذارین. اصلا از هدف سفر، از تجربه هایی که در طول سفر، در طول زندگی داشتین رو میتونین اشتراک بذارین. و واقعا من توصیه میکنم به اونایی که علاقمند هستن تجربه کنن، با فرهنگ‌های مختلف، با زبان‌های مختلف آشنا بشن، اصلا این که بفهمن مثلا دیگران مثلا تو زندگی دنبال چی هستن، چرا سفر میکنن، حتما هاستل رو تجربه کنن. که ما حتی در ایران هم داریم تو شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان.
عالی.
بله، بله. بله، که الان جدیدن یه مدتی هستش که این هاستل ها هم در ایران راه اندازی شده برای
بله.
سفرگردا و کولگرد ها.
نکته خوبی رو اشاره کردی، چون ما هدف برنامه جاذبه های ایران زمین جذب گردشگر به ایران اسلامی و بازدید از جاذبه های ایران اسلامی است. چه بهتر که این مناطق معرفی بشه تا مسافران ما، ایرانگردان ما، با خیال آسوده به ایران سفر کنن و با سفر ارزان به ایران بتونن از مناطق ایران زیبا دیدن کنن. حتما انشاءالله اینجاها رو در برنامه‌های بعد به شنونده‌های ما معرفی کنین. خانم طیبه جان، بفرمایید که سفرهای دینی و مذهبی تان کجا بوده، چی بوده و چقدر
بله.
دوست داشتین اینا رو؟
بله.
و این سفرها کلا شما رو چقدر به اعتقادات دینی و مذهبی تون نزدیک ساخته و خدا رو بیشتر دوست داشتین؟
بله بله، خیلی سوال خیلی خوبی پرسیدین و خیلی من این سوال رو دوست دارم، چرا که من رو برمیگردون به سال 86. اولین سفر خارجی من عملا با مادرم بودش به کربلا.
عالی عالی.
بله، من مادرم همیشه آرزو داشت که به کربلا سفر کنه و حالا به هر حال گاهن شاید پیش نمی اومد، ولی من تصمیم گرفتم که حتما این آرزوی مادرم رو برآورده بکنم و یک جوری همه چی دست به دست و هم داد تا این سفر معنوی اتفاق بیفته و من با مادرم به کربلا سفر بکنم. و یکی از زیباترین و یکی از معنوی ترین سفرهایی بودش که من داشتم در اون زمان. خدمتتون عرض کنم بعد سفر به جمکران در قم بودش که اونم بسیار برای من تجربه بی‌نظیری بود. به هر حال سفر، حالا نمیشه گفت سفر، برای ما حرم امام رضا رو در مشهد داریم
که همیشه
در دسترس هستش و هر وقت اراده بکنی. گرچه من جدیدا متوجه شدم که بعد طلبیده بشیم.
بله.
سفر به مرقد حضرت معصومه بوده. بله. و یکی سفری که خیلی دوست دارم، یکی از حالا برها آرزوها و خواسته عمیق خودم و مادرم هست، سفر به کربلا، به مکه هستش که هنوز قسمت ما نشد.
انشالله نصیب بشه. انشالله.
بله، این سوالی که پرسیدی که چقدر من به خدا نزدیک میشم در طول سفر، اصلا اصل شروع سفر من خودشناسی بود. معتقدم همچون که بزرگان گفتن از خودشناسی شما به خداشناسی میرسید.
خیلی عالی. بله.
و در طول این سفری که حالا برام خیلی سفر معنوی بود، 45 روزه به ترکیه و جنوب ایران، من یک جورایی به خدا خیلی نزدیک شدم. یه خاطری دارم در مورد این که میگین چقدر شما رو به خدا نزدیک کرده.
بله.
من همیشه دنبال یه خدایی بودم که به هر حال تعریف شده در دین ما و به هر حال در مذهب ما و فرهنگ ما. من در طول سفرم به چابهار که اونم یه داستان و خاطری داره که سر فرصت حتما تعریف میکنم، با یک خانومی به نام سعیده با همسرش آقا محمود آشنا شدم در چابهار.
بله.
که این خانواده واقعا دید من و نگاه من رو تغییر دادن. بله، یه خانواده بلوچی در جنوب ایران. میگم قبل از دوران کووید کرونا بودش که من به جنوب ایران چابهار سفر کردم و اونجایی که من آدم بسیار تجربه گرایی هستم، در چابهار دنبال این بودم که برم بازار بلوچه که بسیار معروف هست. و از اونجا که من همیشه دوستم با حمل و نقل عمومی، یعنی با اتوبوس ها، با قطار عمومی، مترو اینها سفر کنم و گاهن هم پیاده، خیلی دوستم در دل مردم باشم و واقعا زندگی مردم رو از نزدیک لمس کنم. در اون دوران هم من قصد داشتم که به بازار بلوچ ها در چابهار برم. قبل از یه روز، فکر می‌کنم یه روز یا دو روز مونده بود به شب یلدا، من با یه خانواده آشنا شدم، با سعیده و محمود.
بله.
که ازشون آدرس پرسیدم که مثلا این بازار کجاست، گفتن اتفاقا ما داریم میریم اون بازار برای خرید شب یلدا. بله.
بله.
و من با سعیده همراه شدم و در طول مسیر ایشون از من پرسید تو کی هستی، چی هستی، اینجا چیکار می‌کنی اینا، و من از داستانم گفتم که سفر می‌کنم و الان رسیدم به چابهار. و ایشون من رو بعد از اینکه رفتیم خرید کردیم، من می‌خواستم خدافظی کنم، منو دعوت کرد به منزلشون، گفت شب یلدا حتما بیا پیش ما، با خانواده ما باش. و من گفتم خب نه، من بعد برگردم. اونا که با اصرار و لطف این دوستان من به خونه اونا دعوت شدم و شب یلدا رو با اونها سپری کردم. ما خیلی به هم نزدیک شدیم و رابطه بسیار عمیقی بین ما شکل گرفت. من متوجه شدم که این خانواده خیلی علاقه‌مند به برها مطالعه هستن، وایس ها و پادکست ها رو گوش میکنن و خیلی خودشناسی میکنن. من در اونجا با کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم.
بله، خیلی عالی.
بله، کتاب گفتگو با خدا آشنا شدم و جواب یکی از سوال‌هام که من اصلا اینجا چیکار میکنم، اصلا چرا به دنیا اومدم، رو در این کتاب پیدا کردم. و اینکه بله، شما وقتی شما اومدین که اینجا تجربه کنید زندگی رو.
عالی.
بله.
خیلی.
و واقعا و یکی از سوالای من این بود که خدا کیه، نمیدونم چرا این خانواده رو دارم. حتی اونجا، حالا گرچه این بحثای معنوی رو به حال هر کس باور عقیده ای داره، ولی خب این خیلی به دل من نشست. حتی این خانواده‌ای که شما در اون زندگی میکنید رو از قبل خودتون انتخاب کردین با توجه به مسیر و چالشی که قرار بوده در زندگی تجربه بکنید.
بله.
که شما رو بسازه مثل یک ققنوس. و من اونجا واقعا به این ایمان آوردم که اگر من در این کشور، در این خانواده به دنیا نمی اومدم، این آدمی که الان میتونه مستقل و تنهایی سفر کنه و با چالش‌های سفر روبرو بشه، شاید نبودم.
بله.
شاید
بله.
زودتر ازدواج، من نمیگم ازدواج، شاید زودتر
مسیر زندگی کلا یه سوی دیگه بود،
دیگه ای بود. ولی خب به هر حال از این مسیری که هستم به هر حال لذت میبرم و دوست دارم. و اون کتاب باعث شد که به هر حال دید من نسبت به خدا و خودم خیلی تغییر بکنه.
یه بار دیگه اسم کتابو میگی؟
کتاب گفتگو با خدا. اسم نویسنده‌شو یادم نیست، ولی حتما توی گفتگوی بعدی
حتما ان شاء الله که شنونده های ما بهره مند بشن.
اون کتاب و حضور این خانواده واقعا بسیار نقش مثبتی رو در زندگی من و مسیر آینده من داشته.
خیلی عالی، خیلی عالی. ما هم خیلی بهره بردیم و خیلی انشالله شنونده های ما هم استفاده کرده باشن. من یک سوال دیگه به عنوان سوال پایانی از خدمت شما مهمان عزیز داریم و انشالله در برنامه های آینده هم در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. بفرمایید در سفرهایی که در خارج از ایران داشتید و یا با بالاخره دوستان و هم کیشان خارجی داشتید، چقدر از ایران و سفر اونا به ایران بهشون گفتین و جاذبه های ایران گفتین تا جذب گردشگر برای کشورت باشه؟
بله بله، واقعا
این من... یک رسالت دیگه.
بله، همینطوره، واقعا همینطوره. واقعا من چون عاشق ایران هستم و ایران رو دوست دارم، جالب بگم براتون، بسیاری از دوستان من، مخصوصا دوستان هندی من، خیلی بعد از آشنایی من خیلی علاقه‌مند شدم به سفر به ایران. حالا جدیدا من دو سه روز پیش با یکیشون گفتگو می‌کردم و از من می‌پرسید که مثلا من چه جوری بعد دوست دارم بیام ایران رو ببینم. خب خیلی برای من جالب بود چون نگاه اینها به حال تغییر کرد. یا یکی از دوستان اندونزی من در بالی، اون هم الان جدیدا تصمیم گرفت که سفر کنه ایران. و من هر جا که میرم واقعا از ایران با عشق، با چون واقعا ایران بسیار زیباست. با توجه به تجربه‌ای که من در شرق آسیا داشتم، واقعا ما جاذبه‌ها و نقاط بسیار زیبا و فرهنگ اصیل و غنی و تمدن بسیار به حال طولانی در ایران داریم.
بله، بله.
و اینها باعث میشد که من دوستان من راغب بشن و اصلا گاهن بعضیشون اولین بار بود اسم ایران رو میشنیدن.
بله.
ولی بسیاری از اونا راغب شدن و از قبل هم بسیار مشتاق بودن که به ایران سفر بکنن و من بسیاری از اونها دعوت کردم که حتما در اولین فرصت به ایران بیان و از مهمان نوازی ما مردم ایران بهره ببرن
و جاذبه های ایران رو ببینن.
بله، جاذبه های ایران رو ببینن. بله، من در خدمت تک تک این دوستان هستم در ایران.
انشاءالله. خیلی عالی، خیلی خیلی خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. سپاسگزاریم از وقتی که گذاشتید، توضیحاتی که ارائه دادید، از تجربه های سفرتون گفتین و انشالله شنونده های ما تا این لحظه همراه ما بوده باشن. وقت برنامه ما در همین جا به پایان رسیده. سپاسگزار از حضور گرم همه شما خوبان، همه تان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه همکارانم یک گوهر را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خالق هستی. سلام و درود بیپایان به شما شنونده های خوب و گرانقدر، خواهران و مادران نازنینی که شنونده صدای ما در برنامه یک گوهر هستید. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و آرامش و امنیت و صلح و صفا نصیب شما و خانواده محترمتون باشه انشاءالله. دوستان عزیز، نوشین مجاب هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید هم سفر ما باشید و ما را برای دقایقی به عنوان مهمان در خانه هایتان از طریق امواج رادیویی پذیرا هستید، بسیار خوشحال هستیم و این افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. دوستان خوب مهمانم، برنامه یک گوهر تقدیم می‌گردد به همه زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام و به شما بانوان نازنین و سخت کوش، صبور و بردبار سرزمین اسلامی تاجیکستان. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. یاران و همسفران صمیمی، برنامه یک گوهر در هر نوبت پخش مهمان محترمی دارد از بانوان نمونه، کارآفرین، مدیر و مدبر و پرتلاش ایران زمین. از این رو از این دوستان خوبمون در برنامه‌های مختلف می‌خوایم که مسیرهای موفقیتشون و مسیرهای کار تلاششون رو در ضمن یک گفتگوی دوستانه برای ما بیان کنن تا شاید راهکارهای موفقیتشون و تجربه‌های کسردن و فراز نشیب‌های راهایی رو که رفتن و تلخ و شیرینه هایی رو که از خودشون به جای گذاشتن، اینا رو بیان کنن تا شاید راهکارها، تجربه ها، فراز و نشیب ها و تلخ و شیرینه هایی که داشتند به کار دیگر دوستان و خانم های خوب تاجیکستانیمون بیاید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، وقتتون به خیر باشه انشاءالله، تنتون سالم. در برنامه این هفته خانم دکتر نازنین خادم گفتگویی را ترتیب دادند با یکی از بانوان موفق در عرصه زیست فناوری که تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. این برنامه و این گفتگو با چندین بانوی موفق در عرصه زیست فناوری ایران در برنامه‌های آینده یک گوهر نیز ادامه خواهد داشت. دعوت می‌کنم با این بخش و خانم دکتر نازنین خادم همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. من نازنین خادم هستم، پزشک و رزیدنت قلب و عروق و پژوهشگر کشوری. باعث افتخار هست که امروز در خدمت شما عزیزان باشیم. حضور بانوان ایرانی در عرصه زیست فناوری اگرچه در طول سالهای گذشته با یک سری چالش‌های روبرو بوده، اما امروزه ما شاهد این هستیم که زنان بسیاری در سمت‌های بالای این حوزه مشغول فعالیت هستند و اتفاقی که منجر به پیشرفت روزافزون کشورمون در این حوزه شده، شاید یه قسمت خیلی زیادیش منوط به حضور این زنان موفق در این حیطه هست. که امروز از بانوان تاثیرگذار در حوزه بیوتکنولوژی گفتگویی خواهیم داشت که اگه اجازه بدین از عزیزان دعوت می‌کنم که خودشون رو معرفی بکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی تشکر میکنم از دعوتتون. من زهره افسرطلا هستم، یکی از افرادی که تو صنعت زیست فناوری و صنعت داروی این کشور دارم فعالیت میکنم سال هاست و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
اینکه در چه رشته تحصیل کردین و اصلا چطور وارد حوزه زیست فناوری شدین؟ و اینکه این رشته ای که انتخاب کردین آیا انتخاب خودتون بوده یا به چه صورتی هست؟ چه جوری وارد این حیطه شدید؟
داستان ورود من به این حوزه خب به سالها قبل برمیگرده. من بسیار علاقمند به حوزه درمان بودم. تو کودکی سریال ابن سینا رو میدیدم و از طبابت آقای امین تاروخ در نقش ابن سینا بسیار برام دلانگیز و جذاب بود. خیلی دلم میخواست که وارد حوزه پزشکی بشم و 2 سال پشت کنکور پزشکی موندم و موفق نشدم وارد این حوزه بشم. وارد رشته علوم آزمایشگاهی شدم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و بعد در دوران طرح، همچون که خانم دکتر میدونیم ما دوران طرح داریم، طرح نیروی انسانی، و احساس کردم که حالا روحیه حساسی که من دارم مناسب کادر درمان نیست و از اونجا تصمیم گرفتم، با توجه به اینکه خب یه جورایی تو خانواده با صنعت آشنایی داشتم، وارد صنعت بشم. و نزدیکترین صنعتی که به رشته من بود صنعت دارو بود و من فوق لیسانسم رو بیولوژی سلولی مولکولی خوندم و دکترام رو هم سلول درمانی. ولی وقتی وارد صنعت دارو شدم، دیدم رشته ای که هم با علاقمندی های من و هم با حالا اون استعدادهای ذاتی که من دارم خیلی مطابقه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
اولین حالا آشنایی من با صنعت دارو برمیگرده به پروژه انتقال تکنولوژی. برای اولین بار در ایران کوبایی ها به استپاستور ایران صنعت بیوتکنولوژی رو برای انتقال دادن و من اونجا با اینا آشنا شدم. به مدت 3 سال با کارشناسان و متخصصین کوبایی در حوزه بیوتکنولوژی کار کردم. برای اواسط دهه 80، سال 85 تا 88 من در استپاستور ایران بودم و خب خیلی تجربه جذابی بود. صنعت بسیار نوعی بود برای تو ایران، برای اولین بار اومده بود و من به عنوان کسی که خب تازه دانشگاه فارغ التحصیل شده، برام خیلی جذاب بود و کار کردم با افراد حالا بین المللی و کار کردم با فضایی که با آدمای بین المللی برام خیلی جذاب. بعد از اون من وارد صنعت بیوتیک خودمون شدم، با پویش دارو شروع کردم که در پارک پردیس بغل شرکتش و دیدم نخبه‌های کشورمون که در رأس اون آقای دکتر طباطبایی برای اولین بار این کار رو تو ایران شروع کرده بود، مال در سایز خیلی کوچیک، و دیدم نخبگی این آدم و حالا ابداعاتی که تو کارش کرده چقدر جذاب میتونه. من مرده آرندی پویش دارو بودم و خب با کارهایی که اونجا کردیم دیدیم که میشه تلفیقی از ریسرچ رو، من خب فوق لیسانس هم بحث ساینس بود و ریسرچ، دیدم که میشه تلفیق کرد ریسرچ و ساینس رو با صنعت و خب تو بحث آرندی میشه خیلی کارهای جذابی کرد. و بعد از اون رفتم داروسازی عصفه و 5 سال مدیر بیوتکنولوژی داروسازی عصفه بودم و مشاور هولدینگ شفا دارو در حوزه بیوتکنولوژی و خب ما پروژه خیلی زیادی تو اونجا داشتیم. و بعد هم اومدم شرکت بیتان فارمت که قائم مقام مدیر عامل بودم در اونجا و بحث انسولین بود که خب یکی از داروهای پرفروشترین دارو و یکی از داروهای استراتژیک ایران هست. به لطف خدا ما پارسال تونستیم این دارو رو لانچ کنیم در ایران و حالا کارهای سلولیش، یعنی کارهایی که از سل لاین تا محصول نهایی در حال انجامه و الان هم مدیر عامل یه شرکت بیوتکنولوژی باز هم هستم و این حوزه رو میخوام ادامه بدم تا اینکه به کسب و کار خودم برسم، یعنی یه بیزینسی رو میخوام ایجاد کنم که خودم سهم عمده رو داشته باشم و دیگه از اون حالت کارمندی و اینکه کارفرمایی باشه میخوام وارد حوزه‌ای بشم که خودم ایجاد کارآفرینی کنم و خودم حالا تخصص‌های مختلف رو که تو این سال‌ها آموختم و یاد گرفتم در یه جایگاه دیگه وارد عرصه بیوتکنولوژی.
بسیار عالی، حتما که موفق هم خواهید بود. توجه به سوابق درخشانی که فرمودین و شناخته شده هستید برای ما.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی نهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
خیلی لذت بخشه این که حالا به ویژه در سنینی که کمتر هست، حالا چقدر خوبه که از سنین حتی ابتدایی فکر میکنم از مقاطع خیلی پایین‌تر در امر پژوهش یک سری اقداماتی انجام بشه که حالا بچه‌ها از همون سنین کمتر با این حوزه ها آشنایی پیدا بکنن و حالا هر چقدر که بالاتر میان بعد در حوزه زیست فناوری و حوزه بایوتک بتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. خب اگه اجازه بدیم بحث رو یه مقدار صمیمی‌تر بکنیم و وارد یک مقدار سوالات شخصی‌تر بشیم. یکی از سوالاتی که ممکن هست وجود داشته باشه اینه که اصلا به عنوان یک خانومی که کارآفرین هستین چه سختی هایی رو در زندگی شخصیتون تجربه کرد؟
سختی های زندگی با خانم کارآفرین فکر میکنم بعد از همسران و خانواده بپرسید، اونها بیشتر درگیر این داستان ها بودن. ولی اون چیزی که به نظر من میاد، خب حالا با توجه به اینکه شما یه مسئولیتی داری و باید حتما اون کاری که به عهده گرفتی رو به هر حال به نتیجه برسونی، خیلی وقتا از خیلی از موارد دیگه باید بزنی و به اون مسئولیت برسی. شاید اینکه شما بتونی بین اون زندگی و کارتون یه تعادلی رو ایجاد بکنی خودش یه مدیریت خیلی بالایی رو میطلبه. به هر حال خانوم ها حضورشون در خانواده و کنار همسر، فرزندان، حتی کنار پدر مادرشون خیلی مهمه. یه حضور عاطفی دارن که باید این حضور باشه تا بتونن این نیازه رو برطرف بکنن. من فکر میکنم خیلی وقتا، حالا من که کنار همسرم زندگی میکنم، ایشون با توجه به این که یه درکی از کار بنده دارن، حالا با توجه به این که ما اصلا توی همین این کار هم با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم، چون از اول شاهد کار بنده بودم و میدونستم من تو چه فضایی دارم کار میکنم، اگه حمایت ایشون نبود واقعا خیلی کار رو نمیشد انجام داد. خیلی وقتا ایشون زودتر میرسن خونه، ایشون غذا رو آماده میکنن، خونه رو آماده میکنن تا من برسم. خیلی وقتا من زودتر میرسم، من این کارو انجام میدم. اگر این همکاری نباشه هیچ کدوم از دو طرف نمیتونن کارشون رو خوب پیش ببرن. شما دیگه اون آرامش روحیه رو نداری که کارتو خوب جلو ببری. فکر میکنم کنار هم بودنه و همین این تیمی کار کردنه حتی توی خونه این آرامش رو فراهم میکنه که خانوم بیرون از خونه هم بتونه به فعالیتش خیلی خوب برسه.
دقیقا همینطوره. واقعا اگر این درک متقابل تو زندگی شخصی وجود نداشته باشه، حالا فرق نمیکنه چه به عنوان یک فرد کارآفرین باشی یا چه به عنوان یک فرد عادی، طبیعتا با مشکلات خاص خودش رو همیشه خواهد داشت.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این برنامه و این هفته هم با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. وقت برنامه یک گوهر در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. مهاجرانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند باید مقام خود را تنظیم کنند یا تا سنه معین قلمرو این کشور را ترک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان در باره وضع حقوقی مهاجران غیر قانونی در این کشور را امضا کرد. طبق این سند، مهاجرانی که غیر قانونی در روسیه قرار دارند باید وضعشان را به تنظیم درآورند یا تا سنه معین کشور را ترک کنند. مهلت نهایی 30 اپریل سال جاری میلادی مقرر شده است. باید گفت طبق قانون در فدراسیون روسیه رژیم اخراج از 5 فوریه سال جاری میلادی عمل میکند و همه خارجیانی که برای بود و باش در این کشور اساسهای قانونی ندارند مورد آن قرار خواهند گرفت. چون این شخصان این چنین تا اخراج یا به ترتیب در آوردن حجتهایشان به فهرست مخصوص برای نظارت وارد کرده می شوند. همزمان گفته می شود که رژیم دپارتاسیا نسبت به خارجیانی که می خواهند در روسیه اقامت کنند و یا قطار شرطها را اجرا کرده باشند تطبیق نخواهند شد. سپردن معلومات بیومتری، سپردن امتحان از زبان روسیه، تاریخ و قانونهای فدراسیون روسیه و این چنین سنجش مواد مخدر و سرعتها را طلب میکند. علاوه بر این، مهاجر نباید برای بیکار کردن پتنت، اجازه کار، اقامت موقتی یا اجازه اقامت اساس نداشته باشد. یادآور میشویم که قبلا رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که قبول کودکان مهاجر به مکتبها بدون دانستن زبان روسی منع میکنند. طبق قانون، فراگیری کودکان مهاجر و برنامه های تحصیلات ابتدایی، اساسی و میانه عمومی تنها در صورت با موفقیت سپردن امتحان زبان روسی امکان پذیر است. سنجش ها در مؤسسه تحصیلات عمومی دولتی یا شهری رایگان گذرانیده می شود. شهروندان خارجی که غیر قانونی در کشور قرار دارند باید تا 30 اپریل سال 2025 روسیه را ترک کنند یا وضع حقوقی خود را در این کشور تنظیم نمایند. استثناء برای شخصان پیش بینی شده است که با وزارت دفاع روسیه شرطنامه حربی دارند. در این رابطه سامانه پرس تیجه می نویسد و مهاجران پیشنهاد می گردد که تا این مهلت معلومات بیومتری پیشنهاد کنند، از سنجش های طبی گذرند و دانش زبان و قانونهای روسیه را تصدیق کنند. برای آنهایی که قرض دارند یا حقوق ویرانکنی مأموری صادر نمودند، فرمان تطبیق می شود. این فرمان در اساس قانون فدرالی تحت رقم 115 درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه تطبیق می گردد. باید گفت تا ماه اکتبر سال 2024 زیاده از 120 هزار شهروند تاجیکستان بروی خط تحت نظارت شامل شده اند که مهلت حجت هایشان گذشته است یا آنها قانون ویران کنی ها صادر کرده اند. شروع از 30 ایونی سال 2025 در همه گذرگاه‌های روسیه از شهروندان خارجی هنگام وارد شدن به قلمرو این کشور صورت و اثر انگشت می‌گیرند. این روند از 1 دکبر سال گذشته میلادی انیخترش سال 2024 تنها در فرودگاه‌های مسکو و نقطه گذرگاه اتومبیلی مشتاکاوا جاری شده بود. خبرگزاری تاس نوشته است که اکنون از تابستان سال جاری میلادی این تدبیر در همه گذرگاه‌های سرحدی روسیه جاری می‌شود. در این باره قرار علاهیده حکومت این کشور قبول شده است. در اساس این قرار تغییرات مذکور و گروه‌های زیرین تطبیق کرده می‌شود: یکم شهروندان بلاروس، دویم کودکان تا 6 ساله، سیوم دیپلمات ها و کارمندان نمایندگی های دیپلماتی و سفارت های دولت های خارجی در روسیه، اینچنین اعضای آیله های آنها، و چهارم کارمندان تشکلات های بین المللی و نمایندگی های آنها که در روسیه ثبت نام شده اند و اعضای خانواده آنها. شهروندان کشورهایی که با روسیه روادید ندارند می توانند در برنامه مخصوصی پیشکی صورت و اثر انگشت خود را سپارند و عریضه‌شان را با معلومات شخصی و هدف‌های سفر پیشنهاد کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، یادآور می‌شویم که از 1 دکبر سال 2024 از شهروندان خارجی که توسط فرودگاه‌های مسکو و ولایت مسکو و نقطه گذرگاه اتومبیلی مشتاکاوا در ولایت آرنبورگ به این کشور وارد می‌شدند، صورت و اثر انگشت گرفته می‌شد. مقامات این کشور گفته بودند که با قیدگیری اثر انگشت و صورتگیری در مرز می تواند خطر وارد شدن شخصان خطرناک به روسیه را کم کند. سامانه از اپلوس در این باره می نویسد: باید گفت که قبلاً مقامات روسیه روی خط شخصان تحت نظارت را نشر کردند که در آن نام بیش از 120 هزار شهروند تاجیکستان ذکر شده است. این شهروندان در ویران کردن قانونگذاری روسیه گمان بر دانسته می شوند. این روی خط در دایره نظام نوی اخراج از 5 فوریه سال جاری میلادی انیخترش سال 2025 تطبیق می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید بعد از حمله تروریستی روز 22 مرد در تالار کنسرتی کراکو سیتی هال مسکو که در آن چند شهروندان تاجیکستان گمانبر دانسته می شوند، شرایط مهاجران در قلمرو روسیه و آنهایی که نیت رفتن به این کشور را دارند سخت‌تر شد. صدها مهاجر تاجیک از بازداشت در فرودگاه‌های روسیه و گذرگاه‌های سرحدی با بهانه‌های گوناگون شکایت کرده‌اند. تنها در 6 ماه اول سال 2024 بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان از قلمرو روسیه اخراج کرده شد. ماه‌های آخر مقامات تاجیکستان در مورد پایمال شوی حقوق‌های شهروندان تاجیکستان در روسیه بارها اظهار نگرانی کرده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستی مشفق همراه دارم و دردی غم جدایی به طبیبم غریبم من غریبم من غریبم غریبم من غریبم من غریبم از حال زار من نپرسید زی اشکی شش قطار من نپرسید از عشق به برار من نپرسید کجا یاری وفادار و حبیبم غریبم من غریبم من غریبم غریب غریبم من غریبم وطن دردانه ای نایاب گشته
دلم پرغور سی و زرداب گشته وطن دردانه ای نایاب گشته دلم پرغور سی و زرداب گشته زی حسرت دیدم بی خواب گشته زی حسرت دیدم بی خواب گشته با شادی خنده ها دارد رقیبم غریبم من غریبم من غریبم
خوب همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.